الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره فروعات بحث میکردیم، رسیدیم به مسئله شماره 4. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله شماره 4، البته همین الان میخواستم بگم جزاکم الله خیر، مسئله سوم یکی دو تا تتمه‌ای دارد که روشن و روان هست، اشاره بکنم که گویا متن رو ناقص نگذاشته باشم. می‌فرماید که نعم و ان احتمل کونها مزیان مثلا به ان یدور الامر بین البول والمنیه والماده فلا یجب علیه شیء و کذا حال رطوبت خارجت بدون من غیر سبق جنابت فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مديا أو بولا أو مديا لا شيء عليه. نقطة فقط درباره علم اجمالی هست که اگر علم اجمالی وجود داشت، طبیعتا خوندیم در اصول که علم اجمالی منجز است فقط اگر در اطرافش اصل جاری کنیم و یک طرف از محل ابتلا خارج باشد یا مورد اضطرار باشد یا مورد عسر و حرج باشد، اصل جاری می شود، ولیکن موافقت احتمالی لازم و مخالفت قطعیه عملی لا تجوز. این معیار و قاعده بود در علم اجمالی. و اما اگر علم اجمالی نبود، یعنی یک موردی داشت که نقضی به علم وارد کرد، علم اجمالی که نبود، دلیلی برای وجوب عمل به مقتضای آن علم نداریم، چون علم اجمالی دیگه منجز نیست. این نکته اصلی بحثه. همین نکته را که دقت کردید عبارت رو بخوانیم واضح هست. و این احتمال کونها مزیان، اگر مکلف احتمال بدد آن رطوبت را مزی، مثلا به ان یدور الامر بین البول والمنی والمادی، امر دائر باشد بین سه چیز، رطوبتی است، علم دارد به رطوبت و مردد است این علم بین بول و منی و مادی، فلا یجب علیه شیء، چیزی بر او واجب نیست، نه وضو نه غسل، چرا؟ برای اینکه یک پنجره داریم که ما را از علم اجمالی بین بول و منی خارج میکنند. اون پنجره پنجره مزی هست. اگر مزی بود نه وجود دارد و نه حوز. بنابراین علم اجمالی که مختص بول و منی نبود، مزی را هم در قلم رو داشت، منجز تکلیف نمی شود. معلوم و واضحه. و همینطور رطوبتی که خارج بشود بدون، بدون اینکه سابقه جنابت داشته باشد، فإنها مع الدورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط بالوضو والغسل به مقتضای علم اجمالی. احسنتم جزاكم الله خیرا. انحلال اینجا انحلال نیست. اجازه بدید، اون را ما اصطلاحا انحلال نمیگه. آقای سلطانی، انحلال این است که، خوب این اصطلاح را تشرح، انحلال این است که متعلق علم اجمالی از یک سنخ باشد و بعض افراد آن سنخ به دلیلی از منطقه خارج بشود، یا اضطرار یا ابتلا، آنگاه چه می شود؟ ما چه می کنیم؟ اون قدر متقن رو می گیریم، بر مازاد آن اصل جاری می کنیم. اصلا جاری می شود. چرا؟ چون دیگه تعارض نیست. بعضی از افراد که خارج شد اونا در تعارض بودن، حالا اونها که خارج شد دیگه تعارضی نیست، به قدر متقن اخذ میکنیم و مازاد آن را با اصل حذف میکنیم. این انحلال معنی شد. به عبارت دیگر، انحلال بعد از تحقق علم اجمالی است. در این مورد علم اجمالی از اساس محقق نشده است، چون علم اجمالی یک گوشش کجا را گرفت؟ مزی را که اون اصلا بار تکلیف ندارد. خوب گرفتید؟ جزاکم الله. سوالتون هم خوب بود. جزاکم الله. اونه میگم الان میگم. چشم اجازه بدید آقای دکتر. سه تاست دیگه. بله بفرمایید. مرز است.
اصل عدم خروج بول و اصل عدم خروج منی این احتیاط که دوران نمیزد بین منی اینجا شده این تا اصل
که قبلا گفتیم که دیروز نبودید. همون دیگه قبلا گفتم دیروز نبودید. در جوابشم گفتید خودشون. حالا که مطالعه میکنیم اینه که گیر داره، میگید خب پس چی شد؟ پس جوابش اینه که در اثر حضورتان دائم باشه. پسر خوب
من گوش دادم. این بحث اینجا مطرح نمیشه. من
تاریخ صوتی
کامل
گوش دادم.
اینجا مسئله چیز دیگه.
حالا اینجا چیز دیگه
مزین مثلا در این دور هم بین بول و منی و مزی فرای اجاب علیه
شید بعد سکت. الان میگم دیگه. الان میگم. یا اگر شما میگید من ساکت میشینم. شما اگر به من اجازه میدید. اما دیروزی که احتمال دادم که به ذهن شما دغدغه باشد این بود که اصل عدم بول در اون یک صورت که متطهر نباشد اثر نداره. چرا؟ چون اثرش اینه که عدم وضوع رو ثابت کنه. این از الان خودش عدم وضوع هست دیگه، اثر نداره. بسیار خوب. پس اونه که گرفته اید الان برای شما قسمت جدید رو شرح بدم انشاءالله. و کذا الحال و کذا حال رطوبت الخارجت بدون من غیر سبق جنابت فإنها مع دورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط. چرا؟ به خاطر علم اجمالی. و مع دورانها بین الثلاثه او بین کونها منیا او مدیا او بولا او مدیا لا شیء علی. چرا؟ لعدم علم الاجمالی. تمام. مسئله چهار، اذا خرجت منه رطوبتون مشتبهتون بعد الغسل و شك في انه استبرأ بالبول ام لا بنا على عدمه فيجب عليه الغسل والاحوط ضم الوضوء ايضا. مسئله از این قرار است که می فرماید اگر رطوبت مشتبهی بعد از غسل ببیند و شک کند که استبراء به بول داشته یا نداشته، بنا علا عدمه، بنا بگذارد بر عدم استبراء، فیجب علیه الغسل. قاعده چه بود؟ که اگر رطوبتی دیده شود و قبل از غسل استبراء به بول صورت نگرفته باشد باید غسل کند. می فرماید فیجب علیه الغسل برای اینکه اصل جاری میکنیم. چه اصلی؟ استصحاب عدم استبراء. و این استصحاب عدم استبراء معارضم ندارد، استصحاب درستم هست. به تعبیر سیدان الاستاد تا کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 16 که جزء این موضوع بالوجدان است و جزء او به تعبد و یتم الجزآن و یتم الجزآن و یترتب علیه الحکم. جزء بالوجدان یا رطوبتی مشتبه، جزء بالاصل عدم استبراء، یعنی عدم استبراء، عدم استبراء به بول. و این استصحاب با این جزء وجدانی موضوع کامل بکند برای غسل، که موضوع غسل چه بود؟ کسی که غسل بکند بدون استبراء به بول و رطوبتی پس از غسل ببیند واجب است که غسل کند. مطلب تمام. یک اشکال یا یک سوال و یک جواب. سوال این است که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 19-20 119-120 می فرماید که ممکن است گفته شود که این استصحاب مثبت است، برای اینکه خود استبراء اثر شرعی نداشته باشد. اصل عدم استبراء هست، ولی اصل عدم استبراء اثر مستقیم شرعیش کدام است؟ بل لازم استبراء این، لازم عدم استبراء این است که بول، که این رطوبت بول نباشد، بله بول نباشد یا معنی باشد. لازم عقلی این عدم استبراء این است که این رطوبت به قول شما معنی باشد یا بول نباشد. این اگر لازم عقلیش این شد، آنگاه بر اون لازم عقلی حکم مترتب بشود میشه مثبت. این توهمو جواب میفرمایم، جواب اینه که خود عدم استبرا مستقیما اثر دارد، خود عدم استبرا اثر مستقیمش وجوب غسل هست. ما به طرف موضوع نمیریم، به طرف حکم میریم. طرف موضوع بریم لازم عقلش منیه، طرف موضوع حکم که بریم میگیم اثر مستقیم عدم استبرا وجوب غسل است، پس استصحاب کامل است و شبهه‌ای در کار نیست. تا به اینجا این مطلب رو گفتیم، بله میگه واسطش خفیه، عیبی نداره شما اعمال معایر اصولی بکنید، ولی نوبتی به اونجا نمیرسه. بله
خود جنابت و بقاعد جنابت رو میشه استصحاب کرد در اینجا؟
بس شک در باره استبرا هست، شک در باره اصل جنابت نیست. در باره غسل جنابت هم شک غسل کرده، شک درباره خود استبراست. بسیار خوب، براتون بگم بعد از این عنایت کنید، میفرماید که احوتشو هم توجه بفرمایید. میفرماید والاحوت دم الوضوء ايضا، خب احتیاط احتیاط مستحبیه، احتیاط مستحبی معناش اینه که اون دغدغه یا اون احتمال خلاف ضعیف را هم بردارید. رمز احتیاط مستحبی رفع احتمال ضعیف هست. اینم گرفتیم. پس یه احتمال ضعیف چیه؟ خب این ممکنه بول باشد، پس وضو باید گرفت. غسلی که جنابت هم باشد اعاده ای، ولی در واقع غسل جنابت نیست، کفایت از وضو نمی کند، باید وضو بگیرد. احتیاطا استحبابی هن. متن کاملا متن درست، جزاه الله خیرا، بحثی نداریم. مسئله شماره 5 می فرماید لا فرق فی جریان حکم رطوبت المشتبهت بین ان یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار او لعجل عدم امکان الاختبار من جهت العماء او الظلمه او نحو ذلک. می فرماید نکته اصلیش اینه که چه؟ که این نصوصی که اینجا داشتیم که حکمو برای ما بیان کرد، یادم رفت که جواب آقای زندی رو کامل میده. آقای زندی سوال کردن که اون احتمالاتی که سید گفت اینجا شما تعرض نکرد، ذهنم جواب شما رو کامل ندادم. اون محتملات اینجا در ذهن فرو متن آورده، نیاز به این نبود که ما اون محتملات اونجا شرح بدیم، اون محتملات و فرو در همین ذهن مسائل آمده است. لذا ما اونجا چه کار کردیم؟ اون دو محور اصلی را گفتیم که مطلب از نظر محتوا و جوهر بس کامل باشد. احتمالات جزئی الان در ضمن بیان مسائل آمده است که یکیش اینه لا فرق فی جریان حکم رطوبت المشتبه بین ان یکون الاشتباه بعد الفصل اول والاختبار او لاجل عدم امکان. من این مطلب بگم الان نگفته سوال نفرمایید. میفرماید که نصوص اطلاق دارد، اطلاق نصوص حوال است که گفتیم که چه؟ اگر رطوبت مشتبه بعد از غسل مسبوق به عدم استبراء باشد غسل اعاده دارد اطلاقا، فحص کرده باشد یا فحص نکرده باشد. و نیاز به این تفصیلات نداریم فصل و اختبار بشود یا نشود. یک نکته علمی هست، اون کار ما را یکی مشکل می کند، اون تا در مت اون منظور نیست. فحص یعنی رطوبتی آمده جستجو میکنه و فحص و اختبار آزمایش میکنه، مثلا منی لزوجت دارد، بول لزوجت ندارد، در این حد فحص و اختبار لازم نیست، چون اطلاق دارد که اگر بدون استبرا باشد اعاده دارد، غسل با استبرا باشد اعاده ندارد، فرق نمی کند که از اون رطوبت فحصی به عمل آمده باشد یا به عمل نیامده باشد. اجازه بدید ذهنتون رو طرف اشکال نبرید، خودم میگم. و اما این مطلب تا جایی درست است که منظور از فحص و اختبار، فحص و اختبار بسیار عادی و ابتدایی باشد. اما اگر فحص و اختبار علمی باشد، از نظر علمی بول با معنی با دستگاه با ذره‌بین به قول ما طلبا یا به قول شما با میکروسکوپ و اینا، بسیار به سادگی قابل تشخیص است، میتونن تشخیص بدن. بنابراین ما در اینجا به این مطلب رسیدیم که اگر راه فحص و اختبار از راه احتیاط کوتاه‌تر باشد و راحت‌تر، فحص و اختبار علمی بکنند. ولی متأسفانه شرایطی که ما داریم، اختبار و آزمایش که دیگه هر کسی یه آزمایشگاه پیش خودش که ندارد، مگر یه فردی باشد دارای امکانات بالایی یه آزمایشگاه اختصاصی دارد، عوضی که احتیاط کند برد اون ذره را بگذارد در مختبر تا اینکه لابراتوارش جواب بدهد که ولی هازا هو المنی. بله، کسی که با موبایلش ببیند مول و غنیشو، اون دیگه یک معجزه جدیدی است. تا حالا من اینجوری فکر نمی‌کردم که با موبایل بتواند آدم قطره خارج شده از خودش رو تشخیص بدن. اگر همچه تشخیصی باشد فهو المطلوب. بسیار خوب، بنابراین بنابراین اینا راحت گوش دادنش خیلی خوبه. بنابراین نکته اصلی رو بگیرید، ما اگر از حیث عمل ببینیم که اختبار و فحص علمی که این قضیه را قطعا میتونه روشن کنه، اونش که معلومه که قطعا میتونه روشن کنه، هزینه بر باشد از حیث وقت به نماز اینا نرسه، یا عسر و حرج داشته باشد و راه احتیاط میسور باشد، تعین الاحتیاط یا غسل کند، بهتر از این است که برد یک اختبار آزمایشی یا غسل و یک وضو یکفی. بنابراین جایی که احتیاط میسور است، شما در بحث احتیاط و تقلید شاید برخوردید که احتیاط یک امر متسالمان علیه هست کفایت احتیاط. چرا؟ چون احتیاط یک امتثال قطعی علمی است، متسالمان علیه هست. مشکلی که دارد اینه که منتهی به عسر و حرج نشود، و الا چه بهتر که آدم برد کاراش احتیاطی انجام بد. حالا اون بحث دیگری است که آدم میتوند بعضی از تکالیف احتیاط کند، بعضیش تخریب قاعدتا میتوند، ولی شما فعلا از من نگیرید.
سوالم باقی موند، ما از خود حضرت عالی یاد تفتیم که احتیاط جایی که مخالف احتیاطی ها منافی باعث احتیاط میشه، این رو لازم نمیاد در مسئله چهار این فهمید با خرج میهون قوت مشتبر بردن و غصب شکلی انوار استبر عدد مود املا بنا علا عدمه و یجب علیه غصب احبت و هم بر بروه الهه. این ذنب الوضوء خلاف احتیاط میشه برای اینکه ما نسل داریم دیگه روایت زراره میگه مثلا بعد وضوء نداره نه قبل از غسل جنابت نه بعدش اگر غسل جنابت کرد دیگه نباید قائل شد به اینکه
جزاکم الله خیر جناب حاجی آقای حسینی جیدی فاضل خطیب و محقق حفظت شیئا و غاب عنک شیئا یسیرا یسیر رو قوای داریم دیگه خدا بهتون صبر
کنه.
بله برای شما بگم که اینجا غسل جنابت قطعی نیست. اونی که شما میگی جاییست که غسل جنابت قطعی باشد کفایت از وضو میکند و خلاف آن خلاف احتیاط است. خلاف نس خلاف احتیاط. اینجا یک غسل جنابتی است که بر اثر یک رطوبت مشتبه انجام گرفته یک مقدار چیز دارد خلو تزلزل جزاکم الله خیرا که خود شما جواب کامل کردید. ما رو بردید به مسئله 4 برگردیم به مسئله 5 لا فرق فی جریان. بله اول اجل اینم تمام شد. مسئله شماره 6 الرطوبت المشتبهت الخارجت من المرأت لا حکم لها و انکانت قبل استبرائها فیحکم علیها به عدم ناقضیه و عدم النجاسه الا اذا علم انها اما بولون او منیون. یه مسئله برای قسمت و جمع بانوان که اعلام بکنید جایی که از شما مسئله سوال کردن. می‌فرماید رطوبت مشتبه خارج از مرأه حکم ندارد و این کاند قبل استبرائها هرچند قبل از استبرائشان باشد فیحکم علیها به عدم ناقضیه حکم می شود به اون رطوبت خارج که ناقض نیست، نه ناقض وضو نه موجب غسل، عدم ناقضی و عدم نجاسه. چقدر تسهیل شده است و حکم می شود به عدم نجاسه که نجس هم نیست از حبائل هست الا اذا علمه انها اینو علمه ثبت کرده است که باید یا علمه بخوانیم یا علمت الا اذا علمت انها اما بولون او منی که علم اجمالی باشد. چرا حکم ندارد؟ دلیل بر عدم حکم اینه که رطوباتی که از مرأه خارج می شود فقهاً گفته می شود که محتملات دارد که گفتیم بین منی و بول منحصر نیست، رطوبات خودش را دارد که حبائل است. در صورتی که حبائل بود همان که در بحث بالا گفتیم حمل بر حبائل می شود و علم اجمالی وجود ندارد. پس علم اجمالی که وجود نداشت نه حکم به معنی می شود و نه حکم به بول، نه ناقض است و نه نجس راحت. در این رابطه استدلال شده است به یک روایت صحیحی که برای شما یادآور بشم. صحیحه سلیمان ابن خالد هست، کتاب وسائل جلد یک صفحه 13، عفوان باب 13 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن عثمان، که عثمان ابن سعید عمری هست، عن عبدالله ابن مسکان که از اجلا و ثقات هست، عن سلیمان ابن خالد هم که از اصحاب امام صادق و از موثقین هست. قال سألته عن رجل، این سألته مزمره نیست. چرا مزمره نیست؟ ضمیر داره و مزمره نیست. اگر اسم امام در قبل آمده باشد بعد سألته بگد مزمره نمیشه، که گاهی اشتباها این هم مزمره بگد. قال سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء، قال يعيد الغسل. تمام، مثل همون نصوصی که داشته، طبق قائل. قلت فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل، مرعی که خارج بشود از آن مرع شیعی بعد از غسل. قال لا تو اید، اعاده نمی کند. فرق دارد، رجل غسل اعاده می کند، مرع غسل اعاده نمی کند. دیگه بحث و شرح می داد یه مقدار در شرح و توضیح مطلب. سؤال ادامه دارد که اون یه جملهش رو بگم. قلت فما الفرق بینهما، قال لأن ما یخرج من المرأت انما هو من ماء الرجل. این مسئله رو فهمیدیم که اگر منی رجل وارد محل بشود، محل مرأ بشود و دوباره اون منی بیرون بیاد، غسل ندارد. یه چیزی از خارج آمده وارد شده و برگشته، مسئولیت به عهده مرأه نیست. در این حالی که این مطلب هم فهمیدیم، فرماید که اگر کسی، اگر مرأه رطوبتی بعد از غسل ببیند و قبل از آن غسل استبراء به بول نکرده باشد، غسل اعاده ندارد. دلیل اصلیش را گفتیم که عدم علم اجمالی بود. علم اجمالی را هم اگر کنار گذاشتیم، خود این نص برای ما مطلب را به طور کامل اعلام میکند که اعاده ندارد. در سند این حدیث که شبهه‌ای نیست، در دلالتش هرچند گفته می شود که امکان نقاش وجود دارد، برای اینکه ممکنه این روایت جهتی داشته باشد، ولی تحقیق اینه که این بیان اطلاق دارد، لا تعید. بنابراین جهتش خود اون رطوبت های اضافی باشد یا رطوبت بعد از جماع باشد، فرق نمی کند. بنابراین با توجه به اطلاق این روایت و فهم بعض از اصحاب، این معنا را از این روایت اعلام می شود که رطوباتی که از مرأ خارج می شود نه ناقض است و نه نجس، الا اینکه خودش احتمال بدهد که این رطوبت یا منی هست یا بول، آنگاه علم اجمالی به وجود میاد و باید اون حکم علم اجمالی را جاری کند که هم غسل هم وضو اینجا هم همون مطلبی که گفتی مطرح می شود که چه؟ که در این موارد بازم برای اختبار و آزمایش جا وجود دارد، منتها جایی که ما میتونیم اعلام بکنیم اینه که یک اختبار کلی از سوی خبره انجام بشود که نوع خروج این رطوبات را بعد از مجامعت نوعش را اعلام بکند، چون خود مرعه هم منی دارد که ما گفتیم المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. بعد از اختبار اگر نوع این گونه خروج رطوبات را برای ما علم ثابت کرد، حکم را ممکنه برگردانیم به طرف احتیاط، که احتیاط اینه که عند الخروج غسل و وضو هم صورت بگیرن. تا اینجا مطلب این شد که طبق این نص فقط یقین اگر داشته باشد که این رطوبت بول است یا منی است حکم دارد، اگر یقین نداشته باشد به این رطوبت اتفاق نمی کند، نه ناقض نه نجس. منتها گفتیم الان که اختبار علمی میسور هست و حوزه هم دارد، آزمایشگاه های برای تعیین موضوعات، اگر برای ما گفتن که رطوبات مخصوصا بعد از مجامعت و بعد از غسل جنابت رطوبات مشتبه ذرات منی یا بول درش هست، اون اختبار که آمد ما کار ما کشیده می شود به یک احتیاط که باید غسل و وضو انجام بگیرد تا یقین به طهارت به وجود بیاد، ما قاصریم و ناقصیم. والله هو العالم. سلامتی آقا و زمان، سلامت.